جلسه 51 اخلاق، هجده 8-1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خدمت همه سربران ارجمند، بزرگوارانی که پای گیرنده هاشون هستند، صدای ما رو دریافت میکنند یا بعداً صدا رو دریافت خواهند کرد، خدمت همه این عزیزان سلام عرض میکنم. عرض ادب و احترام داریم. آرزوی صحت و سلامتی و سعادت برای یکایک شما داریم. بعضی از شما سروران ارجمند، برادران و خواهران بزرگوار، با اشتیاق کامل، با علاقه و عشق فراوان این گونه از بحث‌ها رو دنبال می‌کنید. مشتاق این هستید که راه اخلاق، سیر و سلوک و عرفان رو هم پیدا بکنید و هم اینکه این راه رو با صحت و عافیت طی بکنید و مانند بسیاری از بزرگان، اولیاء خداوند در زمانهای قدیم و در همین زمان ما، مانند اونها بشید و روحتون رو سرشار از محبت الهی و عشق پروردگار بکنید. این رو مطمئن باشید، این رو مطمئن باشید که این آرزوی شما اگر در کنارش تلاش و کوشش باشه، همونطور که الان تلاش و کوشش دارید، تردید نکنید که به این آرزوتون خواهید رسید. تردید نکنید اگر این عشق و علاقه‌ای که در وجود پربرکت شما هست همراه با تلاش و کوشش باشه، خواهید رسید. اونهایی که امید فراوان دارن به پیمودن این راه، عشق دارن، علاقه دارن، جوان هستند و نیروی جوانی دارند، مطمئن باشید عزیزان، سروران، خواهید رسید. شک نکنید. اگر تلاش و کوشش رو از دست ندید، اگر این عشق و علاقه رو نگذارید که در شما سرد بشه، فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک، برگ توت است که گشته است به تدریج اطلس. این تلاش ها و این کوشش ها قطعا مثمر ثمر خواهد بود، قطعا نتیجه خواهد داد. بنابراین هیچ سرد نشید، بنابراین هیچ از کوشش و تلاش باز نمونید. خدای متعال هم ناظر هست، خدای متعال هم مراقب هست. وقتی میبینه که بندهی با اخلاص تلاش و کوشش میکنه، دست او رو میگیره. در نهج البلاغه مولای ما امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودند که فلما را الله صدقنا انزل علينا النصر وانزل على عدونا الكبد. وقتی خدای متعال صدق ما رو دید، فلما را الله صدقنا، وقتی ما صدق خودمون رو عرضه کردیم به پروردگار متعال، پای این صدق ایستادیم، هزینه هاش رو پرداخت کردیم، این رو به نمایش گذاشتیم، فلما را الله صدقنا انزل علینا النصر، خداوند درهای رحمت خودش رو به سوی ما گشود و دشمنان ما رو خار و ذلیل کرد و به ما نصرت مرحمت کرد. بنابراین باید امید داشت، باید تلاش و کوشش داشت و مطمئن باشیم که خواهیم رسید. در این جلسه همونطور که مستحضر هستید، بحث کلی ما درباره چیستی و ماهیت تهذیب نفس هست. تهذیب نفس یعنی چه؟ مقوماتش، ارکانش، لوازم خاصش چه چیزهایی هست؟ دو جلسه است که در این رابطه بحث رو شروع کردیم و در هر جلسه یک روایتی رو عرض کردیم. روایت به دلیل طولانی بودن کل جلسه رو به خودش اختصاص داد. دو جلسه قبل درباره حضرت آدم بود که جبرائیل بر اون نازل شد و گفت از این ستا، عقل و حیا و دین، یکی رو انتخاب بکن، که داستانی داشت در اون جلسه خدمت شما گفت. در جلسه قبل روایت دیگری مطرح بود که در ارتباط با این بود که امام معصوم علیه السلام فرمودن اربعون من کن نفی کمول ایمانو، اگر کسی چهار تا خصلت در او باشه ایمانش کامله، و این کان من قرنه الى قدمه ذنوبان لم ينقص ذلك، اگر سر تا پاش هم گناه باشه مشکلی براش درست نمی کنه. اونها عبارت بودن از صدق و ادای امانت و حیا و حسن خلق، اونم توضیح دادیم. حالا برادران و خواهران دانشمندی که بحثو دارن میشنون میتونن این دوتا حدیث رو به هم ارتباط هم بدن. در واقع اون حدیث حضرت آدم، اونجا گفتیم که عقل سرمنشه همه برکات هست، اساس همه خیرات همون عقله، و دین و حیا از لوازم اون عقله. همون جلسه این رو هم توضیح دادیم که حیا و دین حصر نیستند، تمثیلند، یعنی دو تا مثال هستند، نه اینکه فقط این دو تا مطرح بوده باشند. خب اگر اون بحث رو با بحث جلسه گذشته تلفیق بکنید، معلوم میشه که این صدق و این حیا و این حسن خلق و این ادای امانت، اینها هم در واقع مانند حیا و مانند دین از لوازم عقلند و سوگند یاد کردند به صورت تکوینی که همواره تابع عقل بمانند. از اون بعد این مطالب روایتی هست از امام کاظم علیه السلام که درباره جنود عقل و جهل سوال کردند، که این رو یکی از بزرگواران و فرهیختگان جلسه سوال فرموده بودند که رابطه این بحث با عقل و جهل چیه. اینها همه از جنود عقلن و اون عقل سرمنشه همه این برکات هست و از این طرف هم جهل سرمنشه همه بدبختی ها و پلیدی ها هست و در ذیل خودش جنودی داره، سربازانی داره، یارانی داره که میتونید شما مطالعه کنید در کتاب کافی هست. امام بزرگوار ما امام راحل کتابی دارن اصلا در رابطه با جنود عقل و جهل و اینها رو شرح کردن، میتونید به اون هم مراجعه کنید. این هم یک بحث بسیار مهم. بعد در انتهای جلسه گذشته عرض کردیم این صدق و ادای امانت و حیا و حسن خلق برای تربیت اجتماعی، برای تربیت خانوادگی بسیار عالی است، چون در واقع چهار بخش اعظم خانواده و اجتماع رو در بر میگیره. شاید بتوان گفت که خانواده و جامعه بیرون از این چهار حوزه یا مطلبی نداره یا ویژگی نداره، صفاتی باقی نمیمونه، یا اگر میمونه بسیار کوچک خواهد بود، قابل بحث دیگه نیست. حسن خلق در واقع در مقابل همه رفتارهای خشونت آمیز و قساوت مندانه است. وقتی خانواده، وقتی جامعه به حسن خلق میپردازه، مهربان میشه، نرم میشه، اعضای اون خانواده، اعضای اون جامعه نسبت به همدیگه مهربان میشن. این مهربانی باعث میشه که رفتارهای خشن و رفتارهای قساوت آمیز از اون خانواده، از اون جامعه دور بشه. این سبک زندگی اسلامی هست. سبک زندگی اسلامی اینه که مردمان، شهروندان نسبت به همدیگه اعمال خشونت نمی کنن، اعمال قساوت نمی کنن، با همدیگه بیرحمانه رفتار نمی کنن. بنابراین ما اگر خواستیم خشونت، بیرحمی، قساوت رو از بین خودمون بیرون کنیم، دور کنیم، باید بریم به سمت حسن خلق، حسن خلق رو افزایش بدیم. دوم این که اگر خواستیم در جامعه خودمون حیا و عفاف و پاکدامنی رو گسترش بدیم، این گسترش این نوع از صفات باعث میشه که در جامعه شهوات کم بشه، رفتارهای لذت جویانه، رفتارهای مبتنی بر لذت خواهی، لذت مداری از بین بره. بخشی از گناهان اجتماعی رو اگه شما نگاه کنید، ریشش به همین لذت‌های شهوت آلود برمیگرده. چه قتل‌ها به خاطر این مسئله اتفاق نمی‌افته. ادای امانت، عرض کردم هر مسئولیتی که به انسان داده میشه باید ادای امانت بکنه. بنابراین اگر می‌خوایم در خانواده خودمون، در جامعه خودمون، هر کس به مسئولیت‌های خودش خوب وفادار باشه، باید ادای امانت رو تقویت بکنیم. و در قسمت چهارم صدق قرار گرفته. صدق در واقع ریشه از بین بردن کذبه. بسیاری از گناهان زبانی لسانی مربوط به کذبه، که اگر ما صدق و تقویت بکنیم کذب از بین میره، مشکلات مربوط به زبان از بین میره، بی‌اعتمادی در جامعه از بین میره، همه نسبت به هم دیگه صادق خواهند بود. این در واقع بحث دو جلسه است که به هم دیگه پیوند دادیم. اما در این جلسه به دو تا روایت دیگه اشاره میکنیم که این دو تا روایت در راه تهذیب صفحه 86 و 88 ذکر شده. این دو روایت در کتاب اصول کافی، کتاب ایمان و کفر بیان شده که حالا یا از خود اصول کافی مراجعه میکنید، روایت رو مطالعه میکنید، یا از کتاب راه تحصیل. ما این دوتا روایت رو میخونیم، به شرح این دو روایت میپردازیم، در واقع یه حلقه بر حلقه های بحث در ارتباط با چیستی و ماهیت تهذیب نفس افسوده بشه. روایت اول روایت عبدالعزیز قراتیسی هست، که عبدالعزیز قراتیسی میگه که امام صادق علیه السلام به من فرمودند: یا عبد العزیز ان الایمان 10 درجات به منزله سلم یصعد منه مرقاتا بعد مرقات. ای عبدالعزیز، ایمان 10 درجه داره، پس ایمان یک بسته ثابت به تعبیر فنی وحدانی نیست، بلکه از منقولی تشکیکه، یعنی دارای درجات شدت و ضعف. امام علیه السلام فرمودن ایمان 10 درجه داره، مانند نردبان هست، به منزلت سلم نردبان، که یصعد منه مرقاتا بعد منقات، پله به پله انسان از این نردبان بالا میره و تکامل پیدا میکنه. فلا یقولن نه، حالا که اینطوریه، پس آدما در واقع بر اساس تلاش و کوششی که داشتن هر کدوم از این مؤمنین در یک درجه از ایمان قرار میگیرن. حالا که چنین هست، فلا یقولن نه صاحب الاثنین لصاحب الواحد، نگه صاحب درجه دوم به صاحب درجه اولا، یعنی اونی که بالاتر هست به اینی که پایین تر هست، نگه لست علی شیئن، تو هیچی نیستی. نه، این حرف رو نزن، این حرف نادرسته. حتی ینتهی الی العاشر، تا اینکه به درجه دهم میرسه، یعنی درجه دهم هم حق نداره به درجه نهم بگه که تو هیچی نیستی، هیچ درجه بالاتری حق نداره و این کار رو نمی کنه. مؤمنین واقعی این کار رو نمی کنن، درجات پایین تر رو نادیده نمی انگارند. بعد امام علیه السلام به عبدالعزیز فرمودن که فلا تسقط من هو دونک فیسقطک من هو فوقک، هیچ وقت پایین دستی خودت رو ساقط نکن، که اگر این کارو بکنی بالا دستی تو با تو این کارو خواهد کرد. تو این کارو با پایین دستی نکن که بالا دستی تو با تو این کار رو نکنه. فلا تسقط من هو دونک فیسقطک من هو فوقک، وقتی تو با پایین دستی این کارو میکنی، سنت الهیه که از طرف مراحل بالاتر هم تحت فشار قرار میگیری. و اذا رأیت من هو اسفل منك بدرجتين فرفعه بالرفق فرفقه الیک بالرفق. فرمودن وقتی دیدی کسی یک درجه از تو پایین تره، اون رو در اینجا دو تا نسخه است. یک نسخه میگه که فرفعه الیک بالرفق، او رو با نرمی. خیلی مهمه اینو دقت کنید، تمامی کسانی که به نوعی ارتباط دارن با مسائل تربیتی به این دقت کنن. امام علیه السلام به عبدالعزیز قراطیسی میفرماین اون کسی که بالاتر هست میخواد این پایین تری رو به بالا بکشه، فرفعه الیک بالرفق، میگه او رو با ملاطفت، او رو با نرمی بالا بکشه. در بعضی از نسخه ها فرفعه الیک بالرفق، اونو با نرمی بالا بکش. در بعضی نسخه ها داره که فرفقه الیک بالرفق، با رفق و مدارا او رو رشد بده، تکامل بده. پس این هم یه نکته، حالا بعدن بهش میپردازیم. ولا تحملن علیه ما لا یطیق، هیچگاه فشار نیار، زور نکن بر اون پایین دستی نسبت به اون چرا که توان انجامشو نداره. ولا تحملن علیه ما لا یطیق، تحمیل نکن اون چرا که او طاقتشو نداره، تواناییشو نداره. مثل این میمونه که کسی هنوز آمادگی نداره ما به او بگیم نماز شب بخونه، کسی هنوز آمادگی نداره ما به او فشار بیاریم که همیشه با وضو باشه، همیشه با طهارت باشه. خب وقتی آمادگی نداره نمیتونه اینو بپذیره، نمیتونه این رو اجرا بکنه. مثال این امور خیلی زیاد هست. فرمودن که اگر این کارو بکنید به پایین دستی فشار بیارید و او هنوز آماده نشده که تدریجا بیاد بالا، فتکسره، این باعث میشه که تو او رو بشکنی. تکسره، او رو بشکنی، خیلی تعبیر عجیبی است. فتکسره، شکستن یک متربی، شکستن یک سالکی که در ابتدای راه هست، ناامید کردن اوست، دل او رو شکستنه. یعنی او باور بکنه که نمیتونه این راه رو بره. این فشارها باعث میشه که، فشارهایی که از طرف خود متربی درخواست نداره، یعنی متربی نمیخواد که این فشار رو تحمل کنه بیاد بالا، در نتیجه این فشار و این زور زننده میشه. وقتی زننده شد قلب او رو میشکنه، روح او رو میشکنه. میشکنه یعنی چیکار میکنه؟ یعنی او رو ناامید میکنه، یعنی در اون نفرت ایجاد میکنه. هرگز نباید این کار رو کرد. یا او به دلخواه خودش بالا میاد یا هرگز به او فشار نمیارید. ببینید، یا او به دلخواه خودش بالا میاد یا هرگز به او فشار نمیارید. اگر او به دلخواه خودش نخواد بالا بیاد، فشار باعث شکستن او میشه، باعث این میشه که در دل نفرت پیدا بکنه. بنابراین اگر مربی، اگر استاد واقعا توانمند، قدرتمند، نباید بر او فشار بیاره، باید یه کاری بکنه که او خودش بخواد. اون متربی با همه وجودش طلب باشه، درخواست باشه، تمنا باشه برای اینکه رشد بکنه، نه اینکه در قلب او تصرف نمی کنه، طلب و خواست رو در وجود او ایجاد نمی کنه، ولی از بیرون به او فشار میاره. اینها همون هست که امام علیه السلام به عبدالعزیز فرمود که فتکسره، او رو میشکنی. این من کسر مؤمنن فعلیه جبرو، و اگر کسی مؤمنی رو بشکنه یعنی نفرت در او ایجاد بکنه، دیه او به گردن اینه، باید جبران بکنه. حالا چجوری میشه جبران کرد؟ این حقایق رو چجوری میشه جبران کرد؟ خلاصه این روایت، حالا به شرحش خواهیم پرداخت، خلاصه این روایت اینه که اگر شما توانایی دارید، اگر قدرت دارید، قدرتتون و تواناییتون رو متمرکز کنید در این که در وجود او محبت ایجاد کنید، در درون او طلب و خواست ایجاد بکنید، دیگه تموم شد. دیگه اگه این کار کردید، او خودش میره دنبالش. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. مولوی اینو منظورش توی این اشعار همین مراده، میگه که آب کم جو، اینقدر دنبال آب نباش. آب یعنی استاد، یعنی مربی. هی دنبال این نباش که استاد پیدا کنی، مربی پیدا بکنی. اگر استاد و مربی هم پیدا کردی، تا زمانی که خودت در درون خودت تشنگی نداری، از اون آب استفاده نخواهی کرد، از اون استاد استفاده نخواهی کرد. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. مربی مسیحا دم و مشفقه، اما وقتی تو درد نداری، اون چه کار میتونه بکنه؟ بنابراین آب کم جو، یعنی اینقدر دنبال استاد نگرد، یعنی وجهه همتت اینجا متمرکز نشه. تشنگی آور به دست، درخواست و طلب و شیفتگی در روح تو به وجود بیاد، که اگر این اتفاق افتاد، آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست، اون وقت آب از بالا و پایین خواهد جوشید. این مهمه. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شوی تشنه حرارت را گرو. تا سقاهم ربهم آید خطاب، تشنه باش الله اعلم به ثواب. وقتی تشنگی به دست آوردی، اینها درست میشه. بنابراین اون خواست درونی خیلی مهمه. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. باید رفت سراغ اون اشتیاق، اون اشتیاق رو به دست آورد، اون اشتیاق رو تحصیل کرد، اون خیلی مهمه. این روایت اول. روایت دوم هم بخونیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم. روایت دوم از امام باقر علیه السلامی که فرمودن ان المؤمنین علی منازل، مؤمنین دارای منازل مختلفند. منهم علی واحده و منهم علی اثنتین و منهم علی ثلاث و منهم علی اربع و منهم علی خمس و منهم علی ست و منهم علی سبع مؤمنین درجات مختلف دارن، بعضی ها یکی، بعضی ها دو تا، بعضی ها سه تا، همینطور تا هفت رو حضرت اسم بردن. فلو ذهبت تحمل على صاحب الواحد اثنتین لم یقوی، اگر درجه بالاتر به درجه پایین تر فشار بیاره اون طاقت نمیاره، اون نمیتونه تحمل کنه، و همینطور درجه بالاتر از او نسبت به پایین تر تا برسیم به اون عالی ترین درجه بخواد فشار بیاره به پایین تر و على هذه الدرجات، و همینطور ادامه پیدا بکنه. خب اینم روایت دوم. حالا به تحلیل این روایت، این روایت و روایت قبلی بپردازیم. این تحلیل باید در واقع پوشش بده همه این بحث رو. دوتا روایت جلسات قبل رو هم در نظر بگیرید. تحلیلی که میتوانیم از این دوتا روایتی که امروز خوندیم داشته باشیم اینه که اولا شکی نیست که انسان تغییر پذیر هست، شکی نیست که انسان تغییر پذیر هست، انسان تغییر میکنه، این خیلی مهمه، انسان تغییر پذیره. اگر تغییر پذیر نبود این همه انبیا فرستاده نمی شدن، این همه کتابهای آسمانی نازل نمی شدن، اصلا وجود مادی ما انسان ها، این که ما بعد مادی داریم تضمین کننده این تغییر پذیری هست. اصلا ماده جوهری هست که تغییر میپذیره. خب پس انسان موجودیه که تغییر پذیر هست، این یکی از پایه‌های مهم بحث. حتی با اینکه انسان دارای روح مجرد هست، انسان دو بعدیه دیگه، یه بعد مادی داره و یه بعد مجرد داره که روح او هست، با اینکه روح انسان مجرده ولی تجرد روح هم از اون نوع تجرداتی نیست که تکامل ناپذیر باشه، بلکه از اون مجرداتی هست که تکامل میپذیره، رشد میکنه، ارتقا پیدا میکنه، اعتلا پیدا میکنه. بنابراین این مطلب دارای اهمیت فراوان هست که باید بهش توجه کرد. نکته دوم اینه که این تغییر پذیری هم از طرفی امید آفرینه، به دلیل اینکه انسان تکامل پیدا میکنه، به او امید میده، امید به رشد، امید به تعالی، و هم از طرف دیگه موجب نگرانی هست. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه سقوط بکنه، تغییر پذیری دیگه، همون جور که احتمال داره تغییر پذیری مثبت داشته باشه ممکنه تغییر پذیری منفی داشته باشه، پس هم امید داره و هم خوف داره، نگرانی داره. اینم نکته دوم. نکته سوم این هست که استعدادهای انسان بی نهایته. ما به جایی نمی رسیم که بگیم دیگه استعداد نداریم. این قابل قبول نیست. عالی ترین درجه رو در نظر بگیرید، تا زمانی که انسان توی دنیا هست، تا زمانی که بعد مادی داره، هر درجه ای رو شما از درجات مثبت یا درجات منفی در نظر بگیرید، باز یک درجه بعد از اون قابل تصور هست. و فوق کل ذی علم علیم، بالاتر از اونم باز یک بالاتری هست، پایین تر از اونم باز یک پایین تری هست. بنابراین استعدادهای انسان بی نهایت، پایان ناپذیره. این استعدادها به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم میشه که در یکی از جلسات این رو توضیح دادیم. تی چهارم اینه که اگر انسان استعدادهای مثبت خودش رو تلاش بکنه به فعلیت برسونه، یعنی در صدد فعلیت سازی استعدادهای مثبت خودش باشه، هرچه این فعلیت سازی استعدادهای مثبت بیشتر بشه، اون استعدادهای دیگری که در وجود این انسان هست اونها هم مثبتن، اونها هم زمینهای به فعلیت رسیدن در اونها بیشتر میشه، به دلیل اینکه اینها همه از یک ریشه هستند، یعنی فضائل از یک ریشه هستند. وقتی شما یک فضیلت رو در خودتون به فعلیت میرسونید، اون استعدادهای مثبت دیگه که هم گروه با این فضیلت هستن، اونها هم به میزان این که چند فضیلت به فعلیت رسیده، به همین میزان جلوتر میان و آماده خروج از قوه به فعل میشن. اونها هم به افق فعلیت، به افق خارجی شدن و تحقق یافتن نزدیکتر میشن و به موازات این فعلیت سازی های مثبت که شما دارید، اون استعدادهای منفی عقبتر میرن، به لایه های زیرین تر، باطنی تر، عقبتر رانده میشن. و این بسیار بسیار خوبه. یعنی ما یه کاری باید بکنیم که استعدادهای منفی ما از فعلیت خیلی دور بشن، خیلی از فعلیت ها فاصله بگیرن، اونقدر فاصله بگیرن که بتونیم بگیم به صفر رسیدن. حالا به صفر مطلق که نمیشه، ولی تقریبا نزدیک صفر بشه. این در واقع نوعی عصمته. اگر انسان بتونه این فضائل رو در خودش تقویت بکنه و فضائل همگروه با این فضائل رو نزدیک به فعلیت برسونه و در مقابل اون استعدادهای منفی رو عقب برانه، اونا رو دور بکنه، اونقدر دور بشن که به صفر برسن یا نزدیک به صفر باشه، این یعنی نوعی عصمت. آری، آدم های معمولی هم میتونن تکامل پیدا کنن، میتونن رشد پیدا بکنن و به این درجات نائل بشن. بنابراین هر کاری که شما انجام میدید واقعا برکت داره ها. هر کاری که ما میکنیم ذخیره است، برکت داره. برکت داره یعنی چی؟ یعنی لااقل غیر از اینکه خودش فضیلته، دست کم دو تا کار دیگه برای ما انجام میده. این میشه برکت. یکی این که فضائل هم گروه خودش رو نزدیک به فعلیت میکنه، نزدیک خروجی به این عالم میکنه، یعنی میرسه به مدخل این عالم، به عرض کنم مرزهای این عالم میرسه که نزدیک میشه وارد این عالم بشه. این بسیار عالیست، یه برکته. دوم این که اون رذایل رو دور میکنه. واقعا اگر حیا در انسان تحقق پیدا بکنه، گروه فضائل همراه با حیا در آدمی امکان تحقق بیشتری پیدا میکنن و رفتارهای شهوت آلود، لذت مدار، لذت خواه، اونها در آدمی کاهش پیدا میکنه. اینطور میشه شهوت آدم افت میکنه، رفتارهای شهوانی در آدمی کم میشه. هرگز اینو نادیده نگیرید. بنابراین هر قدمی که شما برمیدارید غیر از این که خود اون قدم یک ارزش ذاتی داره، برکاتی هم داره. برکاتش به همین ترتیبی است که خدمت شما عرض کردم. نکته پنجم اینه که از این روایاتی که امروز خدمت شما خوندیم دانسته میشه که فعلیت سازی استعدادهای مثبت باید تابع اصل تدریج باشه، باید تدریجی رفت جلو. ببینید چرا عرض میکنیم باید تدریجی رفت جلو؟ چرا این روایات میگه که فرفعه بالرفق، آرام آرام پله پله بیایید بالا، یسعد منه منقاتا بعد منقات، پله پله بیایید بالا؟ چرا میگه تدریجی؟ به خاطر اینکه شما دارید ذاتتون رو درست میکنید، نمیخواید که فقط یک کاری انجام داده باشید، دارید یک پخت و پز واقعی انجام میدید. خب این پخت و پز باید اتفاق بیفته، نه که فقط گرم بکنید. نمیخوایم که فقط گرم بکنیم، میخوایم بپزیم. زمان نیاز داره، آرام آرام این ذات شما روی اجاق تهذیب نفس پخته بشه. این تعبیر چقدر زیباست توی روایت که میفرماید فرفعه الیک بالرفق، آرام آرام خودتو بالا بکش، شتاب زده نباش، ز استراب کار مهیا نمی شود، ز استراب کار مهیا نمی شود، سیل از دویدن است که دریا نمی شود. با دویدن، با شتاب زدگی ذات انسان درست نمیشه. خب حالا در اینجا یه نکته فلسفی هم نهفته است، یعنی از متن حدیث نورانی این نکته فلسفی هم دانسته میشه که وقتی ما تلاش و کوشش میکنیم یک ارزشی رو برای خودمون تحصیل میکنیم، این ارزش تحصیل شده به دست آمده از عوارض ما نیست، بلکه ذاتی ما میشه، یعنی ذات ما تغییر میکنه. ببینید اگر بخوایم مثال بزنیم، اینجوری باید مثال بزنیم، این فضائلی رو که ما به دست میاریم مثل این هست که یک لباس اضافه تری پوشیدیم. خب آدم وقتی یک لباس اضافه تری میپوشه، اصل وجودش که تغییر نمیکنه، اصل وجودش، جسمش همون جسمه، فقط یه لباس بر او افسوده شده. آیا اینطوریه؟ یا مانند غذایی است که میخوره، و این غذا وارد وجودش میشه و وجودش اتساع پیدا میکنه، بزرگ میشه، وجودش رشد میکنه. اینو دقت بفرمایید، خیلی مسئله مهمیه، خیلی مسئله مهمیه. فلاسفه روی این کار کردن و با استدلال‌های مختلف اثبات کردن که فضیلتی رو که انسان به دست میاره از قبیل عوارض نیست، بلکه از قبیل ذاتیات اوست، یعنی ذات او گسترش پیدا میکنه، نه اینکه عوارض او گسترش پیدا بکنه. مانند پوشیدن یک لباس اضافه نیست، مانند خوردن غذایی است که هضم میشه و جسم او بزرگ میشه. اگر فضائلی رو که ما به دست میاریم از عوارض ما بود، خب آدم خیلی اشتیاق نداشت که فضیلت رو به دست بیاره، ولی وقتی میفهمه که تحصیل یک فضیلت به معنای اتساع وجود خودشه، به معنای گسترده شدن ذات او هست، خیلی اشتیاق پیدا میکنه. بسیار بسیار در آدمی تولید انگیزه میکنه. اینکه از عوارض انسان باشه یا از ذاتیات او باشه ثمره هم داره. در قیامت اگر یک چیزی از عوارض انسان باشه از او جدا میشه، اون مواقفی که در قیامت هست، اون فشارهایی که آدم در مواقف قیامت پیدا میکنه باعث میشه که این عوارض از او جدا بشه. ولی اگر از ذاتیات او باشه هرگز جدا نمیشه، ذات اوست، هر کجا او باشه همین ذاتیات هم با او هست. امام علیه السلام میفرماید که فرفعه، یعنی او رو بالا بیار، او رو بالا بیار، یعنی وقتی این فضیلت پیدا میکنه او میشه. این فضیلت وقتی در آدمی پیدا میشه در واقع او میشه، ذات انسان میشه. به قول مولوی که من هرگاه یک فضیلتی پیدا بکنم این من من منتر میشه. ولی یه خورده تعبیرات شاید عادی نباشه، میگه وقتی من یک فضیلتی رو پیدا میکنم معناش این نیست که من از خودم فاصله میگیرم، من با یه بیگانه همراه میشم، نه، وقتی من یه فضیلتی رو پیدا میکنم در واقع من منتر میشم، یعنی بیشتر خودم میشم، بیشتر خودم میشم. و این نکته بسیار اساسی هست. در یک قصیده‌ای که مولوی در دیوان شمس داره شماره 2799 میگه که در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری. به خدا داره خطاب میکنه دیگه، خدای متعال کمال مطلقه دیگه، ما هر کمالی که به دست بیاریم در واقع منتر میشیم، اون من ما قویتر میشه، گسترده تر میشه، اتساع پیدا میکنه، متکامل تر میشه. و خدای متعال چون کمال مطلقه او دیگه واقعا از همه منها منتره، حالا تعبیر باید توجه داشته باشیم که مقصود ایشون چیه، یعنی اون کمال مطلقه. ما همه کمالی رو که میتونیم به دست بیاریم، تمام این کمالات رو میتونیم در او ببینیم. هر کمالی رو که در خودمون آرزو میکنیم، تمنا میکنیم، اینو میتونیم در او ببینیم. بنابراین او از همه منهای عالم منتره، از همه ماهای عالم ماتره. او من واقعی من هست، او مای واقعی ما هست. در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را وا نمایم که از قمر روشنتری، تا به ماهی که این همه جذاب هست، زیبا هست، به او بفهمونم که تو محبوب من از ماه هم ماهتری. اندرا در باغ تا ناموس گلشن بشکند، زان که از صد باغ و گلشن خوشتر و گلشنتری. تو اگه بیایی در باغ، این ناموس گلشن، این راز و سر گلشن میشکنه، او از خودش بی خود میشه، میفهمه که تو در چه مرتبه ای هستی. زان که از صد باغ و گلشن خوشتر و گلشنتری. تا که سر از شرم قدت قد خود پنهان کند، تا زبان اندر کشد سوسن که تو سوسنتری. و سوسن زبان وا میکنه، میگه که تو سوسنتری. وقت لطف ای شمع جان مانند مومی نرم و رام، وقت ناز از آهن پولاد تو آهنتری. اونجایی که صحبت از لطف، تو ای شمع جان ما از موم هم نرمتر و آرامتری، اما وقتی صحبت از ناز میشه، تو از آهن پولادتری. ناز میکنی و نمیشه تو رو راضی کرد. چون فلک سرکش مباش ای نازنین که از ناز او، وقتی اون ناز میکنه تو دیگه سرکش نباش. نرم گردی چون زمین گر از فلک توسنتری، یعنی از فرس، از اسب تندتر حرکت میکنی. زانبرون انداخت جوشن حمزه وقت کارزار، به همین خاطر بود که حضرت حمزه وقتی وارد میدان شد دیگه این زره رو از تن خودش در آورد. زانبرون انداخت جوشن حمزه وقت کارزار، که از هزاران حسن و جوشن روح را جوشنتری. چرا؟ به خاطر اینکه تو از هزار جوشن جوشنتری، از هزار زره زرهتری. زان سبب هر خلوتی سوراخ، زان سبب هر خلوتی سوراخ روزن را ببست، که از برای روشنی تو خانه را روشنتری. به همین خاطره که یک عارف وقتی در خلوت خودش قرار میگیره، جلوی هر روزنی رو میگیره که نور بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد نور معشوق خودش رو تماما داشته باشه. واقعا پرمعناست و قابل تأمل هست که آدم بفهمه این خدای متعال هست. آخرین نکته رو هم عرض بکنم و جلسه این هفته رو به پایان ببریم. آخرین نکته، نکته پایانی این هست که امام علیه السلام می فرمان فشار آوردن و تحمیل و زور موجب ایمان سازی نمیشه، باعث پیدایش ایمان نیست، بلکه باعث شکستگیه. وقتی تحمیل اتفاق بیفته، اون متربی، اون متعلم قلبش میشکنه. قلبش میشکنه یعنی در او کراهت پیدا میشه، در او نفرت پیدا میشه، برمیگرده دیگه علاقه خودش رو از دست میده، دیگه عشق خودش رو برای پیمودن این راه از دست میده. اون وقت چی کار باید کرد؟ خیلی باید انتظار کشید تا اینکه دوباره این اشتیاق به او برگرده. چه کسی این اشتیاق رو در اون متربی از بین برد؟ این اشتیاق رو در او کشت؟ این کسی که بر او تحمیل کرد، این کسی که بر او فشار آورد، این کسی که بر او زور گفت. بنابراین تحمیل موجب شکستگی هست. برمیگردیم دوباره به ابتدای بحث. عرض کردم اگر واقعا کسی در خودش توانایی تربیتی میبینه، اگر دنبال این هست که برنامه تربیتی رو اجرا کنه، به جای تحمیل، به جای فشار، به جای زور، باید بره به این سمت که در دل اون متربی، اون مخاطب خودش، در روح او، در قلب او، در جان او طلب ایجاد کنه، اشتیاق ایجاد بکنه، خواست به وجود بیاره، که اگر این کارو کرد خود اون دیگه دنبال مطلب خواهد رفت. همون شعری که خوندیم، آب کم جو تشنگی آور به دست. به جای این که هی این کتابو بخونه، اون کتاب بخونه، دنبال این استاد باشه، اون استاد باشه، بره اون اشتیاق رو به دست بیاره، اون طلب رو به دست بیاره. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. وقتی تشنه است آب به او خواهد رسید. اگر میبینید آب نیست، به خاطر اینکه تشنگی نیست. اگر تشنگی باشه آب هم پیدا میشه. اون آب همون طبیب عشقه. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. اون هست، اون هست. این بر باید درد در او پیدا بشه. خداوند انشاءالله همه شما رو حفظ کنه. اونایی که تلاش میکنن، اونایی که کوشش میکنن، با این بحثی که داشتیم مطمئن باشید تلاش شما، کوشش شما برکت داره. فرزندان عزیزم، برادرانم، خواهرانم، این تلاش و کوشش شما برکت داره. غیر از اینکه خودش یک فضیلته، چند تأثیر، چند ثمره، چند اتفاق خوب رو هم رقم میزنه که اونها همه از برکات این تلاش و کوشش شما هست. انشاءالله موفق باشید و باشیم. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.